أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا اگر معامله من البيع او الاجاره به سعر متغیر به ثمن غیر معین را قبول نکردیم، قائل به بطلان او شدیم، قائل به صحت نشدیم، آیا بدیل و جایگزینی وجود دارد که از اون بدیل استفاده بشود برای تأمین اون غرض و انگیزه‌ای که باعث رو آوردن به معامله به ثمن متغیر می شود؟ آیا بدیلی وجود دارد که اون بدیل واجد شرایط صحت معامله باشد و غرض معاملی و اقتصادی متعاملین را در رو آوردن به ثمن شناور به سیر متغیر تأمین بکنه یا نه؟ در بیان بدائل و راه‌های جایگزین رسیده بودیم به بدیل چهارم. البته این عدد چهار به ملاحظه این که اینها بدیل هستند برای موارد غیر از نوع اول و دوم بدیل هستند، و الا برای نوع اول که قبلا بدائلش ذکر شده بود. این مقصود از بدیل چهارم بدائل و راه‌های جایگزین برای نوع سعر معامله به سعر متغیره. و بدیل چهارم این بود که ثمن در معامله را به پول رایج در کشور تعیین نکنند که معرض تغییر هست، معرض تورم، یا بالاخره ارزشش بالا پایین میره، به این تعیین نکنن که موجب تضرر احد الطرفین بشود، بلکه با طلا تعیین بکنن، با مقداری از طلا یا به پول خارجی و ارز تعیین بکنن که حالت تغییر و بالا پایین رفتن در او وجود نداره مثلا یا کم هست. خب نسبت به این وجه مناقشه‌ای که مطرح بود در جلسه قبل بیان شد این بود که این جایگزین، این بدیل در جایی پیاده می شود که تعیین قیمت نهایی در همون زمان عقد ممکن باشه، میسر هست، منتها چون معرض تورم و کاهش و افزایش قدرت خرید پول هست، اونجا بیان به جای مثلا مقدار معین از پول رایج 100 میلیون 1 میلیارد، به جای او بیاین طلا یا ارز و پول خارجی را ثمن قرار بدن. ولی در نوع مواردی که بله انگیزه برای معامله به سعر متغیر، بی به ثمن شناور، اجاره به سعر متغیر و غیر معین وجود داره، اون موارد در نوع موارد اون قیمت نهایی تعیینش معلوم نیست، ممکن نیست. خب در اون موارد این کاربردی نداره، این بدیل چهارم کاربردی نداره. این یه مناقشه دیگه ای که نسبت به این بدیل وجود داره اینه که خب این عملا این بدیل را چه افرادی، چه کسانی میتوانند این بدیل را اجرا بکنند و پیاده بکنند که در معاملاتشون اون قیمت اصلی را، ثمن را به بله دلار مثلا یا به طلا تعیین بکنند، نه به پول رایج. در معاملاتی که بین اشخاص مطرح هست، بله اینا میتونن این کار را بکنن، در اختیار اینها هست، اگر منع قانونی در مورد اشخاص هم، معامله اشخاص هم وجود نداشته باشه. ولی اگر معاملات از طریق دوائر دولتی بخواهد انجام بشود، از با عناوین شخصیت حقوقی بخواهد انجام بشود، خب در این معاملاتی که از ناحیه دوائر دولتی و شعبه های مربوط به حکومت بخواهد اجرا بشه، در اونها که نمیتوانند با پول خارجی تعیین بکنند یا با طلا تعیین بکنند، چون تعیین ثمن به طلا یا به ارز خارجی یا مثلا در معامله به دلار بین خودشون بخوان به دلار تعیین بکنن، خود این در حقیقت اعلان اینه که پول کشور ما هیچ ارزشی نداره، قابل اعتماد نیست. این خود همین قرار دادن، پناه آوردن در معاملات در جایی رو که یک طرف دایره دولتی باشه، خود این در حقیقت بی ارزش دانستن پول این هست. خب در این موارد بالا پایین رفتن ارزش پول یک کشور، یکی از چیزهایی که مؤثر هست همین فضاهای چیز دیگه، همین مطالب روانی هست دیگه، و یکی از عوامل مؤثر در بالا رفتن اینه. اینکه مثلا یک کشوری، حکومت یک کشوری بیاید خودش کاری انجام بدهد که سبب که فضای روانی ایجاد بکنه که این باعث بشه که پولش ارزشش کم بشه، این معنا نداره، این قابل تحقق نیست، یعنی عملا قابل تحقق نیست. میشه از اون مواردی که اصطلاحا میگوین که مثلا احترام امامزاده را متولی باید نگه داشته باشه، خود کسی که متولی هست با بی احترامی برخورد بکنه معلومه که از او پذیرفته نیست. این بدیل چهارم، ولو هم با قطع نظر مناقشه قبلی، مناقشه دومی که به او وارد میشه اینه که قابل پیاده شدن در همه معاملاتی که در اونها سیر متغیر پناه آورده میشه به سیر متغیر به ثمن شناور، در همه اون معاملات قابل پیاده شدن نیست. این بدیل چهارم. بدیل پنجمی که در بعضی از کلمات ذکر شده برای همین معامله به سیر متغیر به ثمن شناور که با بدیل سوم نزدیک به هم هست، اینه که در معامله را به ثمن معینی قرار بدهم ولی با شرط مذاکره برای تعیین ثمن، با شرط مذاکره برای تعیین ثمن نهایی که در مورد این ثمن بعداً مذاکره بشه، مبهم معامله را انجام ندهند. ثمن بالفعل معین می شود ولی بعد یه شرطی در ضمن این معامله می گذارند که در بعداً اگر حوادثی پیش آمد که مثلا به خاطر اون حوادث احد الطرفین موجب مثلا تضرر پیدا میکنه، دو طرف مذاکره بکنن و بله در اون ثمن نهایی تجدید نظر بشود، تجدید نظر در ثمن بشود. منتها این تجدید نظر را بحث به اونه که در بعضی از موارد پیاده کردم در شرط مذاکره به نحو مطلق نیست، در یه حدود خاصی مثلا تا 20% قابل مذاکره هست، الان انجام میشه ولی تا 20% قابل مذاکره هست که بعدا توافق بکنن به این که این اونی که ثمن قرار داده شده 20% اضافه بشه یا 20% کم بشه، باش قرار دادن شرط مذاکره در معامله‌ای که با ثمن معین با ثمن پایه انجام میشه. خب اینم به عنوان بدیل آخری راه جایگزین برای سیر متغیر بیان شده. خب اشکالی که در این بدیل، مناقشه‌ای که در این بدیل وجود داره، همون اشکال و مناقشه ایست که در بدیل سوم وجود داره، اینکه مذاکره بکنن به اینکه اون معامله قبلی را که با ثمن خاص تعیین شده، اون معامله قبلی را تبدیل بکنن با تبدیل بکنن به بیع با ثمن دوم. اگه این باشه معلومه که قابل التزام نیست، چون اونچه که موضوع ادله صحت عقود و نفوذ عقود هست معامله به وجود حدوثی او هست. اگر معامله به وجود حدوثی موضوع قرار گرفت، این علل آخر تا این قابل بله لازم الوفا هست، باید به او ملتزم شد، قابل تغییر نیست. حالت تغییر یافته یا یافته معامله موضوع ادله امضا نیست. بله ممکنه بله این در ضمن عقد شرط بشود که در تقدیر خاص اون معامله را فسخ بکنند یا معامله جدیدی انجام بشود، معامله جدیدی انجام بشود. اینجا هم شرط مذاکره قابل حمل بر این معنا هست که اگر بله اوضاع تفاوت پیدا کرد، بالا پایین رفت قیمت ها، اونجا مثلا بیان مذاکره بکنن و اون طرف متضرر فسخ بکنه معامله را، یا اون معامله قبلی اقاله بشود با مذاکره به توافق دو طرف، معامله قبلی اقاله بشود و معامله به ثمن جدید منعقد بشود. این قابل التزامه. ولی این که بگیم معامله قبلی تبدیل بشود به معامله جدید، این قابل التزام نیست. این وجه این بدیل
فسخ امکان داره؟
بله
اگر نبی موجود نباشه
فسخ ممکن است. همون مطلبی که در جلسه قبل هم گفته شده، فسخ معامله در جایی را که معامله در جایی که مبی تلف شده باشه، بله این ممکنه، گفتم فسخ ممکنه، منتها در موارد فسخ، در حکم فسخ در باب خیال گفته شده که اگر مشتری مثلا اگر بایع فسخ کرد و معامله را فسخ کرد، اگر مال موجود باشد او را پس میگیرد، اگر موجود نباشد تلف شده باشد حقیقتا یا تلف شده باشد حکمان به اینکه مشتری این را به شخص آخری فروخته باشد، در اون موارد فروشنده مراجعه به بدل او میکند.
فروش
بدل دیگه، در اگه مثلی باشه مراجعه به بدل او میکنن، بدل واقعی دیگه، اگه مثلی باشه مثل او را، اگه قیمی باشه قیمت او را. ولی دون حساب در موارد فسخ تلف مانع از فسخ نیست، نه تلف حقیقی نه تلف حکمی. ولی معامله جدید بله، اشکال اونجا بفرمایید که اگر بخوان معامله جدید را انجام بدهن، اگر مبی تلف شده باشه دیگه موضوع برای ایجاد و انعقاد معامله جدید وجود نداره. این بدیل بله ششم. بدیل پنجم. بدیل ششم برای معامله به ثمن شناور یا در اجاره به سعر متغیر، به اجرت غیر معین و متغیر، اینه که در بله در اون کسی که میخواهد جنسی بخرد، که جنسی از یه فروشگاهی میخواهد بخرد که زمان تحویل هم الان نیست، زمان تحویل هم بعدن هست، یا میخواهد اجاره ببندد با شخصی با مؤسسه‌ای که الان زمان عمل به اجاره نیست، زمان عمل به اجاره 2 سال بعد 5 سال بعد، در این موارد اون فروشگاهی که شخص فروشنده دارد که بناست جنس را ما از او بخریم، معامله با او به این نحو انجام می شود که مقداری پول به او داده می شود از باب این که با فروشنده مشارکت داشته باشد، مشارکت داشته و عقد مشارکت را با فروشنده منعقد می کنه با رعایت قواعد مشارکت که سهم دو طرف مثلا تعیین بشه، در مشارکت، بنابر این که در عقد شرکت نما تابع اصل هست در مقدار ملکیت، تا در همون مقدار ملکیت تابع اصل هست که نظر مشهوره، یا اینکه میتواند سود دو طرف در مشارکت مختلف باشد، کسی که نصف مال مشترک را مالک شده است می شود برای او مثلا دو سوم سود حاصل از شرکت را تعیین کرد، کما اینکه رأی بعض الاعلام این هست. علایالم با رعایت قواعد مشارکت، عقد مشارکت، اون متقاضی جنس عقد مشارکت میبندد با فروشنده، عقد مشارکت میبندد با فروشنده یا با اون شخصی که میخواهد با اجیر در مورد که به عقد اجاره میخواهد با او قرارداد اجاره فیما بعد ببندد. الان خرید جنس در زمان اول اتفاق نیفتد، در زمان اول فقط مشارکت با فروشنده یا با شخص ثالث اتفاق میفته و در این عقد مشارکت شرط میشود که در زمان مقرر استقبالی که یک سال بعد هست یا دو سال بعد هست، 6 ماه بعد هست، در اون زمان جنس خاصی فروخته بشود به این مشتری یا عمل خاصی تملیک بشود به این مشتری در اون زمان آتی، در زمان مستقبل. عقدی که ابتداءً منعقد می شود عقد مشارکت هست، خرید نیست، خرید اون جنس نیست تا ثمن، تا مشکل ابهام در ثمن پیدا بشه و گفته بشه که احاله به ثمن یوم التحویل، قیمت یوم التحویل معامله صحیح نیست. نه، از همون اول عقد مشارکت برقرار میشه، ولی در ضمن عقد مشارکت شرط می شود وکالت، شرط می شود که در زمان خاصی این معامله با قیمت، شرط معامله با قیمت معین، با ثمن مناسب با اون زمانی که در زمان تحویل هست، معامله در اون زمان انجام بشود. اینم یک راه هست که ممکنه من در بعضی از پیش فروش، قرارداد پیش فروش خودروها اینجوری اتفاق بیفته. در تهیه فیش حج، ثبت نام برای حج که در مثلا از قبل، چند سال قبل، 15 سال قبل، 10 سال قبل افراد ثبت نام کردن، ثبت نام اینها، دادن مثلا 1 میلیون پول اونها برای ثبت نام از این قبیل بوده باشد که بله اونجا این کسی که 1 میلیون را داده است برای ثبت نام در حج که ممکنه نوبتش 10 سال بعد، 20 سال بعد برسد، این را، این پولش را به عنوان مشارکت و سرمایه گذاری در به سازمان حج بده یا به بانک، شخص ثالث بده، عنوان ثالث بده که بانک ملی باشه، مثلا در بانک ملی سرمایه گذاری کرده، قرارداد مشارکت با بانک ملی بسته، ولی در ضمن این قرارداد، در ضمن این قرارداد شرط شده است که در 20 سال بعد، 10 سال بعد بله سازمان حج او را به حج ببرد، عمل اجاره، عقد اجاره 10 سال بعد، 20 سال بعد انجام میشه. در فروش در بله خودروها ممکن اینطور باشه، به خود همون بله به همون کارخانه ای که تولید میکنه خودرو را، به همون کارخانه و اول مقدار معین پول داده بشه که ولی دادن این پول به عنوان ثمن خودرو نیست، به عنوان مشارکت با اون شرکت، با اون کارخانه در امور تجاریشون باشه با رعایت قواعد شرکت. این را بله عقد شرکت می‌بندند، ولی در ضمن این عقد شرکت شرط می‌شود که در زمان معین، در زمان معین این مثلا خودروی به قیمت مناسب با قیمت روز فروخته بشه به این متقاضی و متقاضی بخرد، شرط فروش بشود. خب این بدیل یا در اون قسمت شرط ایجاد عقد اجاره به عنوان یک شرط در ضمن اون عقد مشارکت اول پیدا بشه. حالا این تصویر بدیل ششم اینه، آیا این صحیح هست فی حد نفسهی و وافی به غرض هست یا وافی به غرض نیست؟ در جایی که اونی که شرط می شود شرط خود انجام معامله باشد، که حتما اون شرکت مثلا ایران خود رو او بفروشد به این شریک، بفروشد به این شریک خود رو با قیمت مناسب، اگه ماه و شرط فروش اون کارخانه به این باشه، اثر این شرط در حد حکم تکلیفی هست، یعنی لازم هست که مشروط و علی به این شرط عمل بکنه، ولی اگر عمل نکرد از جهت وضعی حقی برای این مشارک متقاضی خود رو پیاده نمیشه. ولی اگر بخواهد این معامله‌ای که انجام شده به نحوی باشد که راه فرار از معامله وجود نداشته باشد و اثر وضعی که صحت که تحقق معامله در مستقبل با قیمت مناسب اتفاق بیفتد، راهش اینه که اونی که در عنوان شرط قرار داده میشه وکالت و معزونیت از طرف مشتری باشد. مشتری که شریک هست عقدش مشارکت میبندد، در ضمن عقد مشارکت وکیل هست و معزون هست که در موعد مقرر که وقت تحویل خودرو هست که 2 سال بعد هست، این خودروی به وصف این خودروی خاص به اوصاف خاص را با قیمتی که مناسب با قیمت وقت تحویل هست، این وکیل هست که بخرد از طرف فروشنده، یعنی بفروشد از طرف فروشنده فروشگاه کارخانه به خودش، میشه بالوکاله، و قبول بکند این را بالاصاله دیگه. اگر بخواهد حالت بله این تحقق معامله، تحقق خرید تضمینی باشد، راه فرار نداشته باشد، اینه که بله راهش اینه که این را با اون ماه و شر را وکالت در فروش و وکالت در فروش و خرید بالاصاله قرار بدن. اگر از این به این نحو قرار بدن، خب این مشکلی نداره. بحث به اونچه که در قراردادهای پیش فروش هست، این را به این کیفیت قابل پیاده شدن هست، هم مشکل از جهت صحت فساد عقد هم مشکل نداره، از جهت تأمین غرضی که برای رو آوردن به ثمن شناور وجود داشت، از جهت اون غرض هم وافی به اون غرض هست، مشکلی در بین نیست. ولی در مورد عقد اجاره که فرد در جایی را که با خود با خود همون شخصی که یا مؤسسه‌ای که اجیر می شود فی المستقبل با خود او قرارداد ببندن، خب این مشکلی نداره، یعنی به همون نحوی که در پیش فروش خودرو تصویر شد تصحیح شد، اینجا هم قابل تصحیح هست. ولی اگر اون مشارکتی که ابتدا برای چیز شده، مشارکت با شخص ثالث یا با عنوان ثالث باشه، که مقرره در این موارد به این نحو بود دیگه، که گفته بودن که اگر بله اگر شخصی ثبت نام بکنه این مقدار پول را بابت حج بدهد به بانک ملی، در بانک ملی سرمایه گذاری بکند، به ترتیب که قرعه کشی شده به ترتیب اسم او که در می آید در سال معین که 10 سال بعد 15 سال بعد ما اون را به حج می بریم. خب در اینجا اون چه که اون معامله‌ای که واقع شده است بین این خریدار فیش ثبت نام کننده و بانک ملی هست و بانک ملی هست با اون و این اونی که اجیر می شود برای بردن شخص به حج، بانک ملی که نیست، سازمان عنوان دیگه هست که سازمان حجه. در این موارد که اونی که شرط شده از طرف او بله شرط شده است که برای او شرط شده، شخصی غیر از اون مشارک در عقد در عقد شرکت هست. خب در اینجا این مشکل اینه که این به عنوان شرط برای شخص ثالث بخواهد قرار بگیره، شرط برای شخص ثالث غیر از متعاقده ولو در ضمن عقد قرار بگیره این لزوم وفا نداره. اگر بخواهد به عنوان وکالت هم انجام بشه، با توجه به این که وکالت به نحو شرط نتیجه که در ضمن عقد قرار داده میشه از باب و لزوم شرط اثر داره و غیر قابل عزل هست، با توجه به این نکته اگر وکالت بله نسبت به شخص ثالث علیه شخص ثالث در حقیقت معزون بودن از نایه شخص ثالث هم در ضمن عقد شرط شده باشه، این شرط اثری نداره. وکالت علی نحو شرط نتیجه مندرج در متن عقد نیست، تابع عقد نیست، میشه نهایتش وکالت ابتدایی. در این موارد از جهت به لحاظ حکم لزومی لزوم وفا و از جهت حکم وضعی صحت انعقاد قرارداد به خود متقاضی انعقاد قرارداد بکنه بدون رضایت اخیر طرف مقابل، لزوم وفا و صحت قرارداد بدون مراجعه به او به اون طرف اون شخصی که میخواهد طرف معامله باشه بدون او قابل تصحیح نیست. در این موارد راهی نداره مگر اینکه از باب حسن اعتماد برخورد بکنن، از باب اینکه اگر وعده دادن به اینکه ما در هر شخصی که پول بگذارد در بانک ملی به این عنوان ما او را 10 سال بعد به حج میبریم، از باب اینکه اگر به وعدهشون عمل نکنند تخلف در وعده بشود، بی‌اعتمادی برای مردم به نسبه به اینها به اون وعده داده ها وعده دهندگان اتفاق میفته، برای حفظ آبروم عملا این کار را انجام میدن. این بله اونی که به عنوان متکا و معتمد در اینجا میتواند قرار بگیره، غیر از همین اینکه عملا اینها این کار رو انجام میدهن و فرار نمی کنن، چون اگه بخوان فرار بکنن در موارد دیگه مردم رو نمی آورن به اینها، معامله اینجوری رو بله با اونها انجام نمیدهن. پس در این بدیل بله ششم، اگر اون عقد مشارکت با خود همون فروشنده با انجام بشه، خود شرط در ضمن او لزوم وفا داره و وکالت در ضمن او هم وکالت غیر قابل عزله. ولی اگر با شخص آخری باشد، عقد مشارکت با شخص آخر باشه غیر از فروشنده کالا یا و غیر از اون شخصی که مؤسسه‌ای که می‌خواهد اجیر بشود در عقد اجاره ببندد در مستقبل غیر از او باشه، از جهت حکم تکلیفی لزوم وفا در شرط در این موارد نیست، از جهت وضعی هم صحت معامله بدون رضایت اخیر، رضایت فعلی در زمان تحویل ثمن، در تحویل مبیع در زمان خود همون تحقق عمل اجاره‌ای قابل تسهیل نیست. این میشه بدیل ششم. بدیل هفتم برای همین معامله به ثمن شناور اینه که در این مواردی که شخصی فروشگاهی کارخانه‌ای میخواهد متاع را بفروشه به ثمن که الان معلوم نیست، در آینده در مستقبل معلوم میشود، خب اینجا افراد پول میدهند، به مقداری از پول را، بخشی از قیمت کلی خودرو را مثلا میدهن به این کارخانه و اعطا میکنن، اسمش هم هست پیش خرید، ولی قابل توجیه به این نحو هست که اون پولی که ابتداعا داده میشود یک سوم ثمن نهایی مثلا عملا، یا بالاخره بخشی از اون دیگه، مقدار متناوبی که قابل اعتماد طرف مقابل باشه، این را که میدهن حقیقتش قرضه، مبلغی را به اسم ایدا به در این شرکت، به این شرکت میدهن، ولی حقیقتش قرضه، همونطور که ایدا مبلغ در بانک ها اون حقیقتش قرضه به بانک دیگه، و ایدا ودیعه حقیقی که محقق نیست، چون در ودیعه باید عین مال مورد ودیعه باقی بمونه. اون اگه به اسم ایدا، تعبیر عربی ایدا را هم به کار ببرن که بله اینجا، ولی مراد اون واقع ایدا همون قرضه، همونطور که در کلمات مرحوم خویی و مرحوم تبریزی در مسائل مستحدثه و امثال اون بیان شده که ایدای در بانک حقیقتی جز قرض ندارد. حالا در خرید مثلا خودرو از شرکتی مثل شرکت ایران خودرو، مبلغی را مثلا قیمت نهایی حد زده بشه که مثلا 1 میلیارد، مبلغی را ابتداعا قبل از تحویل، 1 سال قبل از تحویل مثلا نصف این را یا 200 میلیون را بدهن به ایران خودرو، ولی ایران خودرو ملتزم به این بشود که در زمان مقرر که 2 سال بعد هست، خودرو با قیمت مناسب را، با قیمت مناسب با وقت تحویل را به این شخص بفروشه، تحویل بده به او بفروشه، یا در جایی که در فروشگاه‌هایی که اجناس این فروشگاه از جای دیگری خریده می شود، از کارخانه اصلی خریده می شود، به فروشگاه آورده می شود، بعد به متقاضیان و مشتریان داده می شود. اون مشتری الان که پول را می دهد به عنوان حقیقت ایدای مبلغ در این فروشگاه می کنه، قرض می دهد به این فروشگاه، ولی با این قید که در موعد مقرر فروشگاه اون را به قیمت مناسب اون جنس را به او بفروشد، فاکتور خرید را نگاه بکنه، 20% روش بکشه، بده به این مشتری. اون راه بدیل هفتم اینه که مبلغ را ولو اسم پیش فروش هست، اسم ثمن، بخشی از ثمن هست، ولی حقیقتش قرضه، و در ضمن این بله در ضمن این قرض شرط بکنم که فروشگاه بفروشد به او، یا شرط بکنن معزونیت مشتری در خرید از این فروشگاه، که معزون باشد از طرف فروشگاه بالوکاله فروش را انجام بدهد، بالاصاله قبول را خودش انشاء بکنه، خب، یا اینکه به نحوه همون شرط الفعل که فقط اثرش حکم تکلیفی است. خب در این آیا این معامله به این نحو صحیح است یا صحیح نیست؟ این اگر به این بله این که اینجور معامله وافی به غرض معاملی دو طرف در رو آوردن به ثمن شناور هست، از این جهت مشکلی نداره. اگه به نحو شرط و فعل نباشد که فقط حکم تکلیفی داره، از اگه به نحو شرط وکالت شرط الوکاله با شرط به نحو شرط نتیجه باشه، مشکلی از جهت تأمین غرض نداره. ولی مشکلش اینه که چون اعطاء پول ابتداءً به عنوان قرض هست، در ضمن این قرض نباید شرطی شده باشد. هر چیزی که نفع مالی حساب بشود به عنوان شرط در ضمن این قرض قرار بگیرد، در ضمن این قرض قرار بگیرد، این موجب ربوی شدن قرض میشه. قرض صحیحه، ولی شرط در ضمن قرض لزوم اتیان ندارد. شرط باطل و شرط فاسدی هست. این اشکالش اینه. منتها این اشکال قابل تصحیح هست، قابل ترمیمه، به این که در این موارد که افراد پول را به عنوان قرض در این شرکت در این به این کارخانه میدهند، در ضمن این قرض شرط نشود، بلکه فقط اون طرف مقابل که کارخانه باشه یا فروشگاه باشه اعلام بکنه که هر کسی به ما قرض بدهد در این الان امس الان در این روز قرض بدهد 200 میلیون تومان مثلا قرض بدهد، ما دو سال بعد که زبان تحویل هست به او این متاع را میفروشیم، به این متاع این خودرو به قیمت خاص را میفروشیم. اگه به عنوان شرط در ضمن قرض قرار نگیره، بلکه از طرف اون مقترضین که فروشگاه هست اعلام بشه که اگر کسی به ما قرض بدهد در این تقدیر ما این کارها را برای او انجام میدیم، اگه اینجوری باشه این مشکل ربوی بودن هم حل میشه. کما این که مشکل ربا در جا در وام مسکنی که مثلا بعضی از بانک ها میگوین ما وام مسکن میدیم به شرطی این که شما مثلا اگر به هر مقدار که پول بذارید حساب افتتاح بکنید پول بذارید در اینجا، ما دو برابر این رو به شما قرض میدهیم، وام سپرده از این تعبیر میشه به وام سپرده. کسی که مثلا 200 میلیون پول به عنوان بذاره در اینجا حساب باز کنه، ما 400 میلیون بهش قرض میدیم. اونجا هم با توجه به اینکه اون افتتاح حساب و ایدای مبلغ در بانک خودش قرضه، اگه در ضمن اون قرض شرط شده باشه این وام ربوی میشود. بله، چون از باب عمل به شرط در ضمن قرضه. ولی راه تصحیحش این بود دیگه که در جواب استفتاءات هم نوشته میشه، از قبل هم می نوشتن الان هم می نویسن، اینه که در این موارد که شخص پول را سپرده به عنوان سپرده می گذارد در بانک، شرط نکنه، به طوری که اگر در موعد مقرر اون بانک اون قرض اون وام را به او نداد، حق مطالبه برای خودش قائل نباشه. اگر شرط نکنه ولو میداند که اون وام برای حفظ آبروی خودش حتما این کار را انجام میده، چون اگه الان اعلام بکنه که هر کسی پول گذاشت ما دو برابر میدیم، بعد در زمان معین انجام نده، خب کسی رغبت به معامله با این وام در آینده پیدا نمیکنه. ولو متقاضیان علم به این دارن که اون مقترض این کار را انجام میده، ولی صرف علم به اعطای زیادی که قرض را ربوی نمی کنه. اونی که قرض را ربوی می کنه اینه که در ضمن قرض شرط شده باشه، و نشانه شرط شدنش هم اینه که اگر عمل نکنه در موعد مقرر، مقترض عمل نکنه، مقرض میره مطالبه میکنه، حق مطالبه برای خودش قائله. هر جا مورد از مواردی باشه که حق مطالبه برای خودشون قائل هستن، میشه قرض ربوی، قابل تصحیح نیست. ولی اگر از موارد مطالبه نباشه، صرف علم به این که چیزی اضافه بر اون مال قرض داده شده مقترض کار اضافه برای مقرض انجام میدهد، صرف علم به این که او این کار را انجام میده، این موجب ربوی شدن معامله و قرض نمیشه.
اون
وقتی که قرض میده شرطی نداره که در اون وقتی که قرض میده شرطی نداره. از اون اول وعده ای بگونه، میگه هر کسی به نحو عامی، میگه اگه من بخوام به کسی قرض بدهم باید این خصوصیات را داشته باشه. مثل اینکه بگوید که اگه این بخواد قرض بدهم باید مثلا ضامن معتبر بیاره، امثال اینها، اینایی که در خود قرض چیزی اضافه بر مال مقترض از مقترض نمیگیرد، منتها بخواهد این قرض را ایجاد بکنه، تحت شرایط خاصی این قرض را ایجاد میکنه. در اون وقتی که قرض میدهد که دو ماه بعد، دو سال بعد، در وقت قرض دادن پولی به او قرض داده، هیچ چیزی اضافه بر مال قرض داده شده هم به دوش او نگذاشته، این مشکلی از این جهت نداره. این راه تصحیح در وام سپرده ای که گفته میشه، راه تصحیحش هم همینه. در این موارد پیش فروش هم از همین راه قابل پیاده شدن. این بدیل بله ششم بود، هفتم بود. بدیل هشتم برای رو آوردن به جای معامله به ثمن شناور،
نه
اون نهایت نافی، نه به طوری که از جهت قانونی باید حق مطالبه داشته باشه. در شرط هم امر قصدی هستی، امر انشاییه. اگر در امر انشایی روی حساب میگن که ولو در نوشته اینجور باشه که مثلا به شرط این، ولی اون کسی که امضا میکنه غالبا ملتزم به اون نباشه، انشا نمیکنه این شرط را، دیگه انشا و شرط محقق نمیشه. شرط امر قصدی هست، احتیاج به انشا داره، باید قصد شخص وجود داشته باشه. صرف این که اگر این کار را نکنه من ناراحت میشوم یا میدانم که اون کار را انجام میده، این کافی نیست برای تحقق شرط. بله، مطالبه از جهت قانونی نیست، مطالبه. این راه بدیل هفتم. بدیل هشتم اینه که به جای یعنی همین معامله به سیر متغیر و یا اجاره به اجرت متغیر در قالب عقد الاختیار قرار بگیره، در قالب عقود الاختیار قرار بگیره، که یکی از معاملات و قراردادهایی است که مستحدث هست و قبلا در مباحث قبلی بحث از در مباحث اراده و اینها، مباحث اراده تمهیدیه، اونجا بحث مفصل از عقد عقود الاختیار و قراردادهای آتی مطرح شده. بدیل هشتم اینه که این بله از عقود الاختیار استفاده بشه در انجام معامله، از عقود معامله در قالب این معامله با که در حقیقت ثمن نهایی اونیست که فیما بعد معین می شود، این رو در قالب عقد الاختیار بگنجونیم. برای اینکه معلوم بشه که چگونه این در قالب عقد اختیار قرار میگیره، ابتدا باید خود عقود الاختیار معنا بشه، توضیح داده بشه، بعد بگیم چطور از عقود الاختیار استفاده بکنیم و این معامله به ثمن شناور، روح معامله به ثمن شناور را رعایت بکنیم در قالب عقد اختیار. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.